محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله حفظه می فرماین یحرم القشا به ما یخفا فلبی و شراع کشاو باللبنه بالماء و خلط طعام الجید بالردی و مزج دهنه به شمع او به دهن نباتی و نحو ذالک من دون الامن ولا یفسد المعاملت بهی و این حرم فعله و اوجب الخیار للطرف بعد الاطلاع. نعم لو کان القشا به اظهار شیء على خلاف جنسه کبیع الممره على انه ذهبان او فزتان او نحو ذلك فسد اصل المعامله. یکی از عناوین محرمی که عنوان می فرمایند ولو اینکه عرض کردیم ایشون استیعاب کردن جمیع انواع مکاسب محرم را و نه به ترتیب حروف الف با کما اینکه در مکاسب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه بیان شده به این صورت بیان نکردن. لذا مثلا ما مسئله قنا رو با اینکه از نظر ترتیب حروف الف با باید قنا بعد از مسئله قش مطرح باشه، معذال قنا رو قبلا بحث کردیم و قش رو در این مسئله حفظه بحث می فرماین. حالا می فرماین یکی از محرمات مسئله قش و مقید میکنن قش رو تقریبا به دو چیز، یکی به ما یخفا، یکی هم در رابطه با بیع و شراء که پیداست مقصود مطلق معامله است ولو اینکه خصوص بیع و شراء نباشه. حالا قش لغتاً معنای شیء کدر، شیء ناخالص، المقشوش، ای غیر الخالص. سابقاً هم یک بحثی در رابطه با دراهم مقشوشه در همین مکاسب محرمه بحثی بود که عرض شد مرا دراهم مقشوشه یعنی دراهم غیر خالصه، دراهمی که مثلا میبایست مثلا از فضه خالص باشه، لیکن نیست از فضه خالص. چیزهایی که جانشین فضه میتواند بشود، اونها رو به جای فضه به کار میبرند. اصولا قش به معنای ناخالص، مقشوش یعنی غیر خالص، و اونطوری که صاحب المنجد میگوید قش اسم مصدر از قشه، قشم به معنای خیانت، به معنای حق و تزویر. لذا در حقیقت قش این معنا معتبره که اون بایهی که مثال میزنیم بعدم خودش باید جاهل به واقعیت نباشه، و الا اگر جاهل به واقعیت باشه، مثل این مثال، یک وقت خودش دارای لبنه و لبن رو مخلوط میکند به آب، این هم قشه، هم قشه به ما یخفاست. برای خاطر اینکه وقتی که آب مخلوط لبن شد، دیگه به این زودی ها تشخیص داده نمیشه که آبی در کاره. هر کسی نگاه میکنه هر میشود خیال میکند که شیره. مثل اینکه وقت، حالا نمیخوام انتقاد بکنم از موضوعی، یه دکتری به من سفارش میکرد که شما مثلا از شیر استفاده کنید، و مقید میکرد مرو به اینکه از این شیرهای پاستوریزه اجتناب بکنید. گفتم چرا؟ اینا که بهداشتیه، اینا که بهتر از این شیرهای در دکان هاست و بلان. گفت نه، واقعیتش این است که اینا شیر نیست، اینا اکثرش آبه، به شیر مخلوط کردن و به صورت شیر در آوردن. اما به خلاف این شیرهایی که انسان از دکانها خریداری میکنه، مخصوصا دکانهایی که مورد اعتمادن، خب آدم اعتماد داره که اینا شیر خالصه، مثلا از گاو گرفته شده بدون اینکه مخلوط به آب شده باشد. حالا اگر خود بایه بداند این مسئله را که این شیر ممزوج به ماء و عرض می شود به تعبیر علمی هم قشه به ماء یخفاست، یعنی به این زودی ها، ولی اینکه حالا با یه دستگاه هایی، با یه آزمایشگاه هایی میشه به دست آورد که این آب مخلوط داره یا نه، ولی یه مطلبی نیست که توده مردم، حتی اونایی که متخصص باشن، وارد باشن، بتونن این معنا رو به دست بیاورن. این قشه به ما یخفاست. خب این قشه به ما یخفا اگر در رابطه با بیع و شراء و امثال ذالک نباشه، مثل اینکه از باب مثال انسان میخواد یه مقدار شیر هدیه بدهد به رفیقش، یه مقدار آبم مخلوطش میکنه، خب این مانعی نداره، حرمتی هم نداره، مسئله هم به وجود نمیاد. یا امثال ذلک، مثالهای دیگر، انسان مهمانی داره، یک شیر مخلوط به آب رو در حضور این مهمان میگذاره، حالا اون مهمانم خیال کنه که این شیر خالصه، ولی چون معامله‌ای که در کار نیست که، پولی که در مقابل نداده، مسئله تجارتی که تحقق پیدا نکرده، یه مهمانی غذای مجانی میخوره، غذای مجانی که در حضورش گذاشته شده خودش خیال میکنه مثلا شیر خالصه. بعد عرض میشه از خود صاحب خانه میدونه که مثلا یک مقدار یا نصف این شیر رو آب مخلوط کرده، اینم حرمتی نداره. اما اونی که محل بحثه، که دو جهتش هم محل بحثه، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی، اولا این حرام یا حرام نیست، و ثانیا آیا معامله باطله یا اینکه معامله اتصاف به صحت داره. قبل از اینکه این از جهت دو جهت معلوم بشه، این مناقشه‌ای بعضی از محققین از محشین مکاسب مرحوم ایروانی که بسیار انصافاً حاشیه ایشون هم بر مکاسب هم بر کفایه مرحوم آقای آخون قابل استفاده است، چون بسیار مرد ملا و مرد دقیقی بوده، ایشون در حاشیه مکاسب این معنا رو می‌فرماید که ما دلیلی نداریم بر اینکه عنوان قش و موضوع قش و نفس این عنوان محکوم به حرمت باشه. اونی که حرامه ملازماتی است که گاهی با این تحقق پیدا می کند، مثلا دروغی است که همراه او گفته می شود، مثلا صاحب شیر می گوید این شیر خالصه، این دروغه، اون دروغ حرامه. اما نفس القش به ما هو قشون، این محکوم به حرمت نیست. کما این که اگر در بعضی از موارد فساد معامله را ما حکم کردیم و حکم کردیم به این که معامله باطله، خب میدونید در معامله باطل دیگه تصرف بایه در سمن حرامه، این اکل مال غیر جایزه. اگر معامله باطل شد دیگه حق نداره این بایه تصرف در سمن بکنه. ایشون هم گفته این عنوانم ممکنه در کار باشه، اما اگر از این ملازماتش صرف نظر بکنیم و روی نفس قش از نظر ولو از نظر معاملی، همین فروختن عرض می شود شیری را که خود این بایه ممزوج به آب کرده، آیا نفس این معامله با قطع نظر از اینکه حرفی زده باشه و با قطع نظر از فساد معامله که مستلزم حرمت تصرف در ثمنه، ایشون فرموده که ما نمیتونیم دلیل بر حرمت ذکر بکنیم، در حالی که دقت بفرمایید، من دارم حرف دیگران رو نقل میکنم، در حالی که ما روایات خیلی زیادی داریم، هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی که اصلا خود موضوع لایحل رو عنوان قش قرار داده. قش هم یکی از موضوعات لایحل، همونطوری که شما در باب غیبت، خود غیبت به ماهیه غیبتون هر کجا تحقق پیدا کرد مگر اون موارد استثنایی، خب غیبت محکوم به حرمته. یعنی اگر از ما سوال بکنن ما میگیم هیچ مانعی نداره که نفس الغیبه به ماهیه غیبتون محکوم به حرمته. در بعضی از روایاتش تعبیر اینه، القشو میگه فلان چیز قشه، یه سغرایی درست میکنه در یک موردی که حالا مورد احتیاج نیست، کبرایی که برش مترتب میکنه، میگه ولقشو لایحل. خب ما از این چطور صرف نظر بکنیم؟ ولقشو لایحل، خب حالا میدانیم که مقصود این قشر در معامله است، نه اینکه اگر مثلا در هدیه یا در مهمانی هم کسی قشر بکند اینم لایکون و حلالن. کسی قائل به این معنا نشده که اگر لبن رو مخلوط با آب کرد و در حضور مهمانش گذاشت، فرض کنیم مهمانم آدم ساده‌ای بود، تا آخرم خیال میکرد که این لبن لبن خالصه، هیچ هم توجهی به این معنا پیدا نکرد. نه نه، برای اینکه حرفی نزده این مهمان رو سر سفره دعوت کرده، یک کاسه شیر مخلوط با آب هم گذاشته جلوش، مگه به مهمان گفته این شیر خالصه تا اینکه دروغ صدق بکنه؟ نه، حرفی نزده، تکلمی نکرده تا اینکه ما این کلامش رو، حرفی نزده. بابا زیدی رو دعوت کرده امروز زور بیا منزل ما، زیدم زور رفته منزلش، اینم سر سفره یک کاسه شیری گذاشته که نصفش آبه نصفش شیر. حالا این دروغه؟ مگه من حرفی دادم که عنوان کذب، کذب و صدق مربوط به قوله، باید حرفی در کار باشه، کلامی در کار باشه. مهمانی هم که معناش این نیست که حتما این شیر شیر خالصه. خدای نکرده من آدم خوبی نیستم، میخوام به مهمانم شیر غیر خالص بدم، شیر ممزوجه به آب بدم. این رو هم دیگه از دلیل ما استفاده بکنیم که این کذب، صحبتی نشده، حرفی نزدم تا اینکه عنوان کذب تحقق پیدا بکنه. کما اینکه اجازه فرمایید، کما اینکه اون القش و لایحل، ولو اینکه به حسب بادی نظر اطلاق داره، ولی ظاهرش مربوط به معاملاته، مربوط به اونجاست که میخواد در مقابل چیزی بگیره، اما اونجایی که نمیخواد در مقابل چیزی بگیره، مثل اون مثال هدیه‌ای که من عرض کردم، بگیم مثلا حرامه، اگر کسی از شما سوال بکنه این مسئله رو، آیا جرأت میکنید که بگید حرامه؟ بگید که من عرض میشود که اون سوال کننده بگه من یک شیری را هدیه برای رفیقم فرستادم، یه نصفش را هم ممزوج از آب کردم، این قش به ما یخفا هم هست، به این زودی ها تمیز داده نمیشه که آب مخلوط شیره، مگر اینکه یه دستگاه آزمایشی تو کار بیاد، یه دستگاه مخصوصی که اونم توده مردم دسترسی به اون ندارن، بلکه گاهی از اوقات بعضی ها به واسطه خصوصیاتی که دارن میتونن برش دسترسی پیدا بکنن. بخوام این حرف رو بزنم، این که ما در روایات متعدده که تصادفاً بعضی از این روایات رو ولو اینکه ازش تعبیر به حسنه کردن، ولی حسنه بودن رو اینا به لحاظ اون ابراهیم ابن هاشم حسنه می دانند و ما این طوری که مشی کردیم و تا به حال پیش رفتیم، روایاتی که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل می کند، ما عرض کردیم اینا روایات ثقه است، نه اینکه روایات حسنه باشه، روایات صحیح است و حتما باید به این روایات اعتماد کرد. وحی صغرا و کبرایی در یه موردی میگوید هازا قشان ولقشو لا یهل، این عنوان کبرای کلی رو برش بار میکند در روایت صحیحه، ولقشو لا یهل. خب ما از این چی استفاده میکنیم؟ بگیم قش اینجا موضوعیت نداره، بلکه به لحاظ اینکه قش گاهی یا بیشتر از گاهی با دروغ همراهه، یا اگر معامله فاسد شد با اکل بای سمن رو همراهه و تصرف بای در سمن همراهه و در معاملات باطله تصرف بای در سمن حرامه، از این نظر میخوان بگن ولقش لا یهل. چه خصوصیتی پیدا کرده این موضوع در اینجا که ما بیایم این موضوع رو با اینکه در روایات متعدد ذکر شده یه معنای روشنی هم داره، عنوان محرمون یا لا یحلو برش مار شده، در یک روایتی هست که یک پارچه فروشی عرض می شود که پارچه های رقیق و عرض می شود که نازکی داشت و در زیر سایه می فروخ که درست همه خصوصیاتش روشن نمی شد. امام برش عبور کرد، فرمود بش این کار رو نکن، این قشه و صلاح نیست که مسلمان قشی از او تحقق پیدا بکنه. و همینطور روایات زیاد که اصلا شاید به لا خلاف و بالاتر از لا خلاف به ضرورت و اینها برسه، ما بیاییم از ظاهر این روایات رفعیت بکنیم و صرف نظر بکنیم، به لحاظ اینکه به ذهنمون هم چی میاد که در موارد قش گاهی توأم با کذب، گاهی توأم با تصرف در مال غیر و امثال ذالک، این احتمالات نمیتواند ما رو از ظاهر روایات منحرف و منصرف بکند. ظاهر روایات اینه که قش به ما و قشان یکی از محرماته. آیا دلیلی بر حلیت داریم؟ که اون دلیل بر حلیت رو قرینه بر تصرف در این نواهی بدانیم، مثلا نواهیش رو حمله بر کراهت بکنیم، حتی مثل والقش لا یحل که در بعضی از روایات عرض کردم روایت صحیح وارد شده، نداریم همچی دلیلی. خب وقتی یک عنوانی در روایات متعددی و همینطور در کلام فقها نصاً و فتواً محکوم به حرمت واقع شد، خب ما هم چه ارزشی از ضرورتی داره که این عنوان رو بگذاریم کنار؟ ما که تابع نستیم، تابع کلمات فقها هستیم. این هم یکی از محرمات در جای خودش هست. منتها عرض کردیم که دو تا قید داره. یک قید این که به ما یخفا باشه، معلوم نباشه که قشی در کار هست، مثل اینکه شیر رو با آب مخلوط بکنن، یا مثالهای دیگری که ایشون ذکر می‌فرماین، مثلا روغن نباتی رو بیان به روغن اصل و حیوانی مخلوط بکنن، یا روغن دنبه و پیه رو بیان مخلوط بکنن به روغن اصل، بدون اینکه معلوم بشه و اثری از این معنا وجود داشته باشد، روی قاعده از نظر حرمت تکلیفیه ما هیچ وجهی نداره که از ظاهر روایات و ظاهر کلمات حتی صرف نظر بکنیم و مسئله حرمت رو در اینجا بتوانیم انکار بکنیم. قید دومش هم همون بود که عرض کردیم در بیع و شراء، و منتها بیع و شراء خصوصیتی نداره. مثلا در صلح معاوضی هم ظاهران همینطوره، در هبه معوضم ظاهران همینطوره، ولو اینکه در عبارت ایشون بیع و شراء فقط ذکر شده، ولی پیداست که این بیع و شراء در مقابل اون مثال هدیه و مهمانی و امثال ذالکه، نه اینکه این کلمه بیع و شراء در مقابل صلح باشه یا در مقابل هبه معوضه و امثال ذالک باشه. لذا در مقام اول که ازش تعبیر میکنیم به حرمت تکلیفیه، ما نمیتوانیم از این معنا صرف نظر بکنیم که قش به لحاظ اینکه نفس این عنوان در روایات و در کلمات موضوع برای یک حکم تحریمی و حرمت تکلیفیه قرار داده شده، ما بتونیم از این معنا رفعیت بکنیم، بتونیم از این معنا صرف نظر بکنیم و حرمت تکلیفیش رو مثلا مورد مناقشه قرار بدیم و اون لوازمش رو محکوم مثلا به حرمت تکلیفیه بدانیم. این در رابطه با حرمت تکلیفیه قش به ما یخفا. راجع به حرمت وضعیه یه تأملی در خصوص همین مسئلهی که خوندم در عبارت تحریر الوسیله، یه دقت بیشتری در این جهت لازمه.